شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به برنامه خبری 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبانی شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو، در روزی که دور جدید گفتگوهای آتش بس در غزه در حال برگزاری بود و نماینده گروه افراطی حماس در این مذاکرات شرکت نکرد، از بند زنان زندان اوین برای شما خواهیم گفت تا زندان لاکان رش، خبرهایی از زنان زندانی سیاسی و سری خواهیم زد به دنیای پژوهش. پژوهشگران اعلام کردند که انسان در دو دوره از زندگیش به طرز چشمگیری پیر میشه. اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار ایران و جهان با نسرین افشار که امروز مسئولیت نوشتن اخبار رو بر عهده داشته و در کنار ماست. نسرین، درود بر تو. در جهان چه گذشت؟
سپاسگزارم از تو رویا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در گزارش هشدار داده که کشور در حال ورود به مرحله مهاجرت توده‌وار است. این گزارش با استناد به نظرسنجی‌های انجام شده از افزایش تمایل به مهاجرت به ویژه در میان نیروهای کار ماهر و سرمایه گذاران است. پزشکان، پرستاران، دانشجویان و کارآفرینان از جمله گروه‌هایی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تورم، تحریم‌ها و نارضایتی از درآمد شغلی، میل به مهاجرت در آنها تشدید شده است. 73% از پزشکان و پرستاران و 59% از دانشجویان تأثیر تورم بر تمایل به مهاجرت را بسیار زیاد ارزیابی کردند. همچنین کارآفرینان دلایل خود را از جمله ناامنی اقتصادی، تحریم‌ها و بی‌ثباتی نظام اقتصادی عنوان کردند. این گزارش از سوی رسانه‌های داخلی روز پنجشنبه منتشر شد و نسبت به از دست رفتن سرمایه‌های انسانی هشدار داده است. دور جدید مذاکرات آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در غزه روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. همزمان کاخ سفید از طرف‌های درگیر از جمله اسرائیل و حماس خواست تا در مورد آتش‌بس به توافق برسند. این مذاکرات با حضور مقامات اطلاعاتی اسرائیل، آمریکا و مصر و نخست وزیر قطر در پشت درهای بسته انجام می‌شود. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، اسرائیل را به اضافه کردن شروط جدید به پیشنهاد آتش‌بس آمریکا متهم کرده و در مذاکرات دوحه حضور مستقیم نخواهند داشت. بر اساس پیشنهاد سه مرحله‌ای آتش‌بس دولت جو بایدن، حماس به تدریج گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کرده و اسرائیل نیز همراه با آزادی زندانیان فلسطینی نیروهای خود را از غزه خارج می‌کند. هرچند هر دو طرف اصول کلی طرح را پذیرفتند، اما حماس خواهان اصلاحات و اسرائیل خواهان شفاف‌سازی در جزئیات است که باعث اتهام‌زنی متقابل شده. حماس همچنین با درخواست اسرائیل برای حضور نظامی در مرز غزه و مصر مخالف است و اعلام کرده که تنها مایل به مذاکره درباره موضوعات طرح آتش‌بس آمریکا است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه شبکه‌های تجاری حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان را به اتهام دست داشتن در ارسال کالاهای ایرانی به یمن و امارات متحده عربی تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل شرکت‌ها، اشخاص و کشتی‌هایی است که نفت و گاز مایع را از سوی شبکه مالی حوثی‌ها به این دو کشور منتقل می‌کنند. طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری، شبکه سعید و جمال حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به مسیر کشتیرانی دریای سرخ و زیرساخت‌های غیر نظامیان را تأمین مالی می‌کند. حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ مسیر کشتیرانی حیاتی برای تجارت از شرق به غرب را مختل کرده و تغییر مسیرها موجب افزایش نرخ کرایه حمل محموله‌ها و ازدحام در بنادر آسیایی و اروپایی شده است. همچنین چند نفتکش و مدیر مستقر در هنگ کنگ به دلیل انتقال گاز مایع از سوی حزب الله تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حزب الله از این انتقالات برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود استفاده می‌کند. دارایی‌های تحریم شدگان در آمریکا مسدود و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از معامله با آنها منع می‌شوند. مؤسسات مالی که با تحریم شدگان همکاری کنند نیز با خطر تحریم مواجه خواهند شد.
نسرین افشار راوی خبرها بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
دور جدید مذاکرات در دوحه درباره آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های در اختیار گروه افراطی حماس در حالی از سر گرفته شده که نماینده این گروه در این مذاکرات شرکت نکرده و امیدها برای دستیابی به یک توافق بسیار کمرنگه. اسرائیل و گروه افراطی حماس پیش از این نیز برای برقراری آتش بس مذاکراتی انجام داده بودند که با موفقیت همراه نبود. اما دور تازه مذاکرات چه تفاوت‌هایی با مذاکرات پیشین داره؟ سوالی که از کامران متین تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا پرسیدم.
تفاوت عمده‌اش فکر می‌کنم در مقطع زمانی هست، چون این مذاکرات به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران و قبل از اون هم نفر دوم حزب‌الله در لبنان هست که البته مسئولیت کشتن اسماعیل هنیه رو هنوز اسرائیل نه تکذیب کرده و نه قبول کرده، ولی خب همه معتقدن کار اسرائیل بوده. در نتیجه این انتقامی که ایران قول داده بگیره به نوعی الان در چند روز اخیر معلوم شده که متصل شده به سرنوشت این مذاکرات. حتی خود آقای بایدن در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بودن که موفقیت این دور از مذاکرات میتونه مانع حمله احتمالی ایران به اسرائیل بشه. از این لحاظ مذاکرات نه تنها به نوعی سرنوشت گروگان‌های اسرائیلی و همچنین مردم غزه رو بهش متصل هست، بلکه حتی احتمال منطقی شدن جنگ رو هم به نوعی مرتبط با سرنوشت این مذاکرات باید دید. ضمن اینکه نمایندگان حماس مستقیما حضور ندارن، اونها گفتن که همون پیشنویس قبلی طرح آقای بایدن رو اونها قبلا پذیرفتن و فکر می‌کنن که اسرائیل شروط جدیدی اضافه کرده است. کویا موازه اونها رو غیر مستقیم میانچی های مصری و قطری به اعضای مذاکره کننده اسرائیلی میرسونن.
آقای متین، دولت نتانیاهو همواره متهم هستش که برای رسیدن به یک توافق کارشکنی میکنه و این توافق رو به تعویق میندازه. با حضور نداشتن نماینده حماس در این دور از مذاکرات به نظر شما چقدر احتمال دستیابی به یک صلح وجود داره؟
من فکر میکنم نفس عدم حضورشون دلیل بر شکست مذاکرات نمیشه. مشکلی که وجود داره و ممکنه باعث شکست مذاکرات بشه این هست که اون تحریم که آقای بایدن ارائه کرده بودن ظاهراً و بنا به منابع اسرائیلی هم حتی دولت آقای نتانیاهو یک سری شروطی اضافه کرده، هرچند دفتر آقای نتانیاهو گفتن که اینا شروط نیستن بلکه به قول اونها درخواست برای روشن‌تر کردن نحوه پیاده کردن هست. این شروط جدید عبارتن از اینکه اسرائیل گفته که باید نیروهای اسرائیلی در منطقه مصون به کریدور فیلادلفیا یعنی مرز غزه و مصر حدود 14 کیلومتر هست باقی بمونن، یعنی کنترل این مرز در اختیار اونها بمونه که بعید هست حماس با این موافقت بکنه، چرا که تمام ارتباط غزه با بیرون از غزه به شکلی که تحت کنترل اسرائیل نباشه از همون مرز صورت میگیره. یک چیز دیگه ای که اسرائیلی ها گفتن این است که اونها باید نظارت بکنن به بازگشت آوارگان فلسطینی از جنوب غزه به شمال که مطمئن بشن اینها مسلح نیستن. این هم چیزی است که ظاهرا حماس مخالفت کرده. در عین حال بر سر اینکه ترتیب زمانی خروج نیروهای اسرائیلی از غزه هم چطور خواهد بود اختلاف نظر وجود داره. هر کدوم از این سه مسئله میتونه واقعا مذاکرات رو به شکست بکشونه. بیشتر سرنوشت مذاکرات به این بسته است که در این دور مذاکره کننده های اسرائیلی تا چه حد اختیار عمل از طرف آقای نتانیاهو دادن بهشون که انعطاف نشون بدن در این موارد. ولی خب تا اونجایی که حماس حضور نداره، اگر مذاکرات شکست بخوره اسرائیل در واقع میتونه ادعا بکنه که اونها رفتن سعی کردن و این حماس هست که مسئول شکست مذاکرات هست، به در نتیجه یک چهره مقبول تری رو نزد آمریکایی ها و دولت های غربی میتونه داشته باشن.
آقای متین، به نظر شما نتیجه این مذاکرات به هر روی که باشه، شکست یا موفقیت، چه تأثیری خواهد داشت بر احتمال حمله حزب الله و جمهوری اسلامی به اسرائیل؟
حزب الله به احتمال زیاد صرف نظر از شکست یا موفقیت مذاکرات دست یک نوعی از انتقام‌جویی بزنه، به دلیل اینکه اونها در جوار اسرائیل هستن، بسیار آسیب‌پذیرتر هستن و اونا فکر میکنن که خطوط قرمزشون به شکل خیلی جدی به اصطلاح خدشه‌دار شده، چون اون فؤاد شکر که در بیروت ترور شد، در واقع بیروت همیشه به طور نانوشته قرار بود خارج از اون میدان نبرد واسه بین اسرائیل و حزب‌الله. من فکر میکنم اونا دست به عملیات خواهند زد، ولی ممکنه خیلی محدودتر باشه اگر این مذاکرات موفق بشه. اما در مورد جمهوری اسلامی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی خیلی به نفع خودش میدونه اگر آتش بس موفق بشه، چون از یک طرف میتونه ادعا بکنه که فشار ناشی از ادعای ایران برای انتقام جویی بوده که آمریکا رو مجبور کرده که فشار بیاره به اسرائیل آتش بس رو بپذیره. در این حال خب آتش بس اگر اجرا بشه حماس در واقع به شکلی از اشکال باقی خواهد موند و این ناقض هسته آنسازه اسرائیل هست که باید تماس رو نابود بکنه بعد از 7 اکتبر. در این حال ایران میتونه کماکان دست به یک نوع تلافی بزنه، ولی اگر مذاکرات موفق بشن میتونه به جای اینکه مثل ماه آپریل از ایران مستقیما به اسرائیل حمله بکنه، سعی بکنه که به منافع اسرائیل در بیرون از اسرائیل حمله بکنه. یعنی ایران میتونه به نوعی این ریسکی که فعلا وجود داره که اگر حمله بکنه اسرائیل و آمریکا جواب خواهند داد مستقیما و ساختهای هسته‌ای و اقتصادی ایران رو نابود خواهند کرد، از این میتونه اجتناب بکنه، ولی باز هم مثلا میتونه ادعا بکنه که در واقع به یک پیروزی دست پیدا کرده، چون اسرائیل رو مجبور کرده که با دشمنی که اسرائیل قول داده نابودش کنه در واقع به نوعی توافق برسه و موجودیت حماس رو در واقع به رسمیت بشناسه.
کامران متین، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا، از دور جدید مذاکرات آتش بس در دوحه گفت. از بند زنان زندان اوین تا زندان لاکان رشت، خبرهایی که از زندانیان سیاسی زن به بیرون راه پیدا میکنه از یک سو حاکی از محرومیت و ضرب و شتم و تشکیل پرونده جدیده و از سوی دیگر خبرهای مربوط به اعتراض و تحسن این گروه از زندانیان. فرش قاضی در این گزارش نگاهی کرده به وضعیت زنان زندانیان سیاسی.
محرومیت از مرخصی درمانی، محرومیت از خدمات پزشکی، قطع تلفن و ملاقات، ضرب و شتم زندانیان و تشکیل پرونده جدید، اخباری است که این روزها از زندانها و از زندانیان سیاسی زن به بیرون از زندان راه می‌یابد. در کنار خبرهای مربوط به اعتراض و تحسن این دسته از زندانیان، سارا جهانی، فعال مدنی زندانی، در یک فایل صوتی از زندان لاکان رشت از نحوه بازداشت خود، شرایط نابسامان زندان رشت، بی‌اعتنایی مسئولین زندان به سلامتی زندانیان و شرایط وخیم سلامت خود گفته است.
این تماس از زندان رشت و تماس گیرنده زندانی می باشد. پزشکی قانونی با همدلی گفته بود فردا جوابم را می دهند که دادسرا ببرم و نباید نگران باشم. فردا یا آن روز آمد و رفت و روزهای بعدش هم. تا امروز که نزدیک 20 روز در زندان هستم، در مقابل 20 ماه و 20 سال البته که چیزی نیست. مشکل این بدن کم طاقت من شده که هر روز یادآوری می کند علیه خودش برخواسته. انگار می خواهد تنبیه هم کند. که به ارزشمندی جانم اطمینان داشتم، به اینکه برای نجات زندگیم مرا به زندان نمی‌اندازد.
سارا جهانی در این فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته که در زندان به علت فشار عصبی به زمین افتاده و دهانش مزه خون گرفته و همبندیانش او را به بهداری بردند که در آنجا زخم‌هایش را بخیه زدند.
از طعم خون سیاهی رفتن چشم‌هایم به سردردی که تا پشت سر منتشر می‌شد ترسیدم. از نترسیدن هم ترسیدم.
این تماس از زندان رشت و تماس گیرنده زندانی می باشد.
امروز دو نفر از رتبایم را از داخل بند با فریب بیرون کشیدن که داخل زندان بازجویی کنند. وقتی فهمیدیم نگذاشتیم بقیه من را ببرند. این بازور من رسید.
سارا جهانی یکی از متهمان پرونده فعالان مدنی گیلان است. پرونده‌ای که 12 فعال و کنشگر گیلانی در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. 5 کنشگر مدنی دیگر هم در استان گیلان اخیراً در مجموع به بیش از 20 سال زندان محکوم شدند. نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، آناهیتا دوستدار، روزیتا رجایی و نگین عدالت‌خواه این 5 کنشگر هستند که در حوزه فرهنگ و محیط سلامت فعال بودند. تازه‌ترین خبر از زندان اوین اما از تشکیل پرونده جدید برای پخشان عزیزی حکایت دارد. پخشان عزیزی فعال کرد است که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام بغی از طریق عضویت در گروهایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کردند به اعدام محکوم شده است. او حالا با پرونده جدیدی روبروست. به گفته کمپین پخشان عزیزی، این زندانی سیاسی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین و در پرونده جدید به آشوب در زندان متهم شده و همزمان از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده است. زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین 6 مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای او و با شعار نه به اعدام در حیات این بند تحسن کرده بودند. تحسنی که ممنوع ملاقات شدن 37 زندانی زن را در پی داشت. علارغم چنین شرایطی، زندانیان سیاسی این بند بار دیگر و در 16 و 17 مرداد دست به تحصن زدند و خانواده نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای از ضرب و شتم آنها در پی اعتراض به اعدام رضا رسایی پیرو آیین یارسان خبر دادند. زنان زندانی سیاسی در زندان اوین تهران طی ماه‌های اخیر به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیوستند که از سوی زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار و برای مقابله با اعدام در ایران آغاز شده است. در پی ضرب و شتم زنان زندانی توسط گارد زندان اوین، مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی به سایت خبری اعتماد گفته که خانم محمدی مدعی است ضرباتی به او وارد شده و آثاری از کبودی هم روی بدن او وجود دارد. دیدار با وکلا و معرفی به پزشکی قانونی دو خواسته او از مسئولین زندان است و به رغم توصیه پزشکان بهداری زندان هنوز هیچ هماهنگی برای اعزام موکلش به بیمارستان صورت نگرفته. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
بند زندان زنان اوین نوبلودی نمادی از مقاومت و ادامه همون جنبش زن زندگی آزادی. حدود 70 زن در این بند با دیگه های مختلف زندانی هستند، ولی اینا مخالف احکام اعدام هستند. معتقدند اعدام یک قصد حکومتی است و باید در ایران لغو شود.
سروناز احمدی فعال حقوق کودکان و دیگر زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین هم که در پی همین حمله به دلیل شدت حمله عصبی به واسطه شدت اسپاسم عضلانی به بیمارستان منتقل شده بود، وضعیت خوبی در زندان ندارد. مادرش سودابه بلالی در اینستاگرام خود نوشته که بعد از 17 سال بیماری کودکی سروناز به دلیل استرس در زندان برگشته و تجویز و تاکید پزشک بر حداقل یک ماه مرخصی اضطراری و دوری از فضای زندان است، چون ادامه حضور در فضای پر استرس زندان شدیداً برای سلامت سروناز خطرناک است. به گفته خانم بلالی اما تاکنون با مرخصی اضطراری دخترش موافقت نشده است.
گزارش فرش قاضی رو شنیدید از وضعیت زندانیان سیاسی زن.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در مناطق مختلف ایران، شرکت توانیر اعلام کرده که روز گذشته 24 بهمن ماه مرداد ماه میزان تقاضای مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 10,000 مگاواتی رو نشون داده. دالقا خادی نقلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو در گفتگو با هانا کاویانی از کسری شاید برق در ایران گفته:
ایران طی 10 سال گذشته میبایست هر سال 7% به تولید برق خودش اضافه میکرد تا جوابگوی رشد مصرف برق بشه، اما تنها نصف این رقم، حتی کمتر از اون محقق شده. یعنی طی سالهای گذشته هر سال به کسری برق ایران اضافه شده و الان به 14,000 مگاوات رسیده.
میدونیم چرا این سرمایه گذاری، این تلاش انجام نشده؟
دولت تعهداتی که در همه زمینهای اقتصادی داشته رو عمل نکرده. یعنی سرمایه گذاری هایی که لازم بود، حالا در همه بخش ها چه نفت و غیره، در همین بخش به خصوص برق انجام بشه، سالی 5 میلیارد دلار انجام نشده.
آیا راهی هست برای جبران اون چیزی که در 10 سال گذشته باید اتفاق می افتاده؟ مثلا اگر بخوایم تصور بکنیم که امروز دولت بخواد تصمیم بگیره، یا دولت تازه که روی کار میاد بخواد تصمیم بگیره که این مشکل رو سریع بخواد حل بکنه، آیا اصلا راهی هست برای سر و سامان دادن به این وضعیت بحرانی؟
خب ایران 20% کسری برق در تابستان داره. اگه بخواد این رو جبران بکنه در کوتاه مدت که غیر ممکنه، در میان مدت هم یعنی میان مدت در عرض 5 تا 10 سال این هم خیلی بعیده و حداقل بایستی هم 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، یعنی برای جبران کسری برق، و هم به اضافه اون چون ایران سالانه 5 تا 7% هم رشد و مصرف برق داره، بایستی به غیر از 20 میلیارد دلار هر سال 5 میلیارد دلار هم سرمایه گذاری بشه. این یعنی معادل تقریبا 70% از بودجه دولت. این غیر ممکنه. از طرف بخش خصوصی ما میبینیم که بدهی دولت به نیروگاهداران خصوصی طی 3 سال گذشته 4 برابر شده، تا پایان سال گذشته به 90,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اینا هم انگیزه ای ندارن بیان سرمایه گذاری کنن. یه نکته فقط میخواستم بگم در مورد عمق بحران برق ایران. جمهوری آذربایجان پارسال 10% از برق خودش رو صادر کرد، 400 میلیون دلار. اگه جمهوری آذربایجان کل برق تولیدی خودش رو تحویل ایران بده، حتی نصف کسری برق ایران جبران نمیشه. یعنی ایران تا این حد کسری برق داره و اگه بخواد اون رو با واردات جبران بکنه، بایستی 8 میلیارد دلار سالانه پول بده، و اگه نخواد این کار رو بکنه فقط در بخش صنایع، زیان کسری برق سالانه 7 تا 8 میلیارد دلار برآورد میشه. یعنی تا این حد عقب افتاده.
میدونم گفتید که کسری بسیار عظیم هست، اما این اقدامات مقطعی که مثلا انجام میشه برای تغییر ساعت کاری ادارات، اون چیزی که حالا با گرم شدن هوا هم باز تغییرات بیشتر شده، تعطیلی های اعلام شده، اما ما این داستان شروع کردن 6 صبح ادارات رو چند ماهی است که ازش صحبت داریم میکنیم. آیا این کارهای مقطعی این شکلی میتونه کمکی به جبران بکنه؟
ببین، ادارات ایران در تابستان وقتی که سیستم سرمایشی استفاده میکنن، بیشترین حجم مصرف برقش فقط 2000 مگاوات، یعنی 3 تا 4% برق کشور رو اینها مصرف میکنن. اگه کل ادارات کشور رو کلن تعطیل بکنن، یه حجم بسیار کوچکی از کسری برق ایران فقط میتونه جبران بشه.
طلقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از میزان کسری برق در ایران گفت و افزایش مصرف برق در روز گذشته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از مهمترین وعده‌های مسعود پزشکیان در زمان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، کاهش فیلترینگ و بهبود شرایط دسترسی به اینترنت بود. حالا با معرفی کابینه، نگاه‌ها متوجه گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا متصدی اجرایی شدن این وعده رو ارزیابی کنه. ستاره هاشمی کیست و چه برنامه‌ای داره؟ بابک غفوری آذر گزارش میده.
توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، اینها سرفصل‌های اصلی برنامه پیشنهادی ستار هاشمی، گزینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت مسعود پزشکیان است. رئیس جمهوری که در دوران مبارزات انتخاباتیش بارها از شکل و شیوه اجرای فیلترینگ اینترنت انتقاد کرده بود.
در تمام دنیا در مواقع خاص محدودیت‌های دارن، اینجوری نیست نده. ولی اینکه ما اون موقع رو بگیریم الان که هیچ مسئله‌ای نیست، فیلترینگ بذاریم برای مردم و پشت سرش مردم برن یه دکون درست کنن فیلتر شکن بخرن، بیشتر از اینترنت دارن پول فیلتر شکن دارن میدن مردم. خب بر چه دارید این کارو میکنید؟ کی داره تازه در فیلتر شکن دیگه اون محدودیت رو شما نمیتونید انجام بدید، اون کنترل نی، این فیلتر شکن میخره به هر سایت دلش خواست میتونه بره.
آقای پزشکیان در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی فیلتر شده ایکس وعده داده بود تا تمام تلاشش را برای اصلاح نظام بنوشته او ناکارآمد فیلترینگ به کار بندد. حالا در برنامه وزیر پیشنهادیش که متصدی اصلی اجرای کردن این وعده اوست، کمتر نشانی از کاهش فیلترینگ به چشم می‌خورد. نام ستار هاشمی برای فعالان و پیگیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از زمان معاونتش در وزارت محمد جواد آذری جهرومی در دولت حسن روحانی مطرح شد. حضورهایش در آن زمان در تلویزیون رسمی ایران برای اعلام اجرایی کردن تعلق اینترنت به طبقات اجتماعی مختلف ثبت شده است.
وزارت ارتباطات امسال هم مثل سال گذشته در راستای مسئولیت اجتماعی خودش برای حمایت از آموزش مجازی در کشور ارائه بسته‌های هدیه اینترنت رایگان رو به اساتید حوزه و دانشگاه معلمی، دانشجویان و طلاب در دستور کار خودش قرار داد.
ستار هاشمی 48 ساله ابتدا مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفته و بعداً از دانشگاه علم و صنعت تهران در همین رشته مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در گرایش هوش مصنوعی دریافت کرده است. او مدرک دکترای همین گرایش را هم از یک دانشگاه استرالیا دارد. سال 1393 به عنوان مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس انتخاب شده، از سال 1395 به عنوان معاون فناوری شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت کرده و پس از آن مدتی معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده. اشکان خسروپور، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات ایران، درباره سوابق و کارنامه ستار هاشمی چنین ارزیابی دارد.
شرکت ارتباطات زیرساختی که ایشون در اون فعالیت میکردن تنها گذرگاه اینترنت ایران هست و یکی از مقصرهای اصلی ایجاد محدودیت و ایجاد اختلال در کشور هست، از جمله از نظر قیمتی هم تاثیرگذار هست. از جمله طرحهایی که بسیار بر اون تاکید داشتن و تشویقش میکردن بحث تولید موبایل بومی بود که در واقع تولید نیست، مونتاژ کردن یک سری قطعات چینی هست که وارد کشور میشه با مشوق‌های مختلفی از جمله بحث گمرک و پایین آوردن تعرفه گمرک. ایشون در دفاع از این موضوع میگفتن که ما باید به این موضوع به چشم در واقع به مونتاژ به چشم تولید نگاه بکنیم، انگار که تولید محصول رخ داده. در یک دوره هم میگفتن که ما دنبال این هستیم که آموزش ببینیم که چطور در واقع میشه یک موبایلی رو تولید کرد. دلیل واردات این قطعات و تولید محصول چینی به نام ایرانی یه همچین چیزی هست. از طرف دیگه در سیاست گذاری های کلی که در واقع حکومت در این سالها دنبالش هست، اگر که نگاه بکنیم، تولید موبایل بومی با سیستم عامل بومی، سیستم عاملی که دسترسی هاش دستکاری شده باشه و سفارشی سازی شده باشه، اتفاقی هست که دنبالش هستن که اتفاق بیفته، به خاطر اینکه بتونن تحت کنترل بگیرن شهروندها رو و آن چیزی که بهش دسترسی دارن، اخبار و محتوایی که میتونن ببینن یا خدماتی که میتونن بهش دسترسی داشته باشن.
در برنامه‌های پیشنهادی ستار هاشمی برای وزارت ارتباطات دولت 14 ایران، پیرامون یکی از چالش‌های اصلی نهاد تحت مدیریتش یعنی فیلترینگ بسیار کم پرداخته شده. در این برنامه صرفاً زیرمجموعه بخش توسعه اقتصاد دیجیتال به اصلاح شیوه فیلترینگ از طریق آنچه اصلاح مقررات و شیوه مداخلات و کنترل‌های پسینی نامیده شده اشاره شده است. در مقابل سهم اشاره به شبکه ملی اطلاعات و لزوم توسعه آن بسیار بیشتر است. اشکان خسروپور درباره این رویکرد و نگاه در برنامه‌های پیشنهادی ستار هاشمی چنین تحلیلی دارد.
آقای ستار هاشمی یا هر کسی که بر این صندلی وزارت ارتباطات بشینه خیلی خوب میدونه که فارغ از اون چیزی که در قوانین بالادستی ایران گفته شده، مثلا در شورای عالی فضای مجازی نمیتونه فارغ از این ریل حرکت بکنه و از جمله این ریل ها به محدودیت مربوط به فیلترینگ برمیگرده و کنترل محتوایی که کاربران بهش دسترسی دارن. و آقای ستار هاشمی هم اگر که درباره سر و سامون دادن فیلترینگ داره صحبت میکنه، هیچ وقت نگفته که من فیلترینگ رو حذف میکنم، گفته سر و سامون میدم و احتمالاً ایدهشون اون چیزیه که در سالهای قبل هم سعی میکردن که اجرا بکنن. اخیراً آقای آقامیری رئیس شورای مرکز ملی فضای مجازی هم گفته که ما قرار صحبت بکنیم با یک سری اپراتور که بیان فراهم بکنن و در واقع دسترسی به بعضی از سایت‌های خارجی و همون چیزیه که در طرح وی پی ان طبقاتی و وی پی ان حکومتی دنبالش هستن. به زبان ساده تر یعنی شما میرید از یک شرکتی که توسط اپراتور تایید شده و توسط سازمان‌های بالادستی تایید شده، وی پی انتون رو میگیرید، ثبت نام میکنید و بر اساس شغلی که دارید، بر اساس نیازهایی که دارین، یه سری سایت‌های خاص براتون باز میشه. این برنامه کلی هست.
مسعود پزشکیان در اوج رقابت‌های انتخاباتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلتر شکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بیستد. باید دید این وعده ها در زمینه اینترنت با وزارت احتمالی ستار هاشمی چه میزان محقق خواهد شد؟
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از ستار هاشمی، گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کابینه مسعود پزشکیان. با اعلام ساعت 22:30 به نیمه دوم برنامه 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی در کنار شما هستم با خبرهای کوتاه ایران و جهان تا در ادامه به نیمه دوم این برنامه برسیم. دور جدید مذاکرات آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در غزه روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. همزمان کاخ سفید از طرف‌های درگیر از جمله اسرائیل و حماس خواست تا در مورد آتش‌بس به توافق برسند. این مذاکرات با حضور مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل، آمریکا و مصر و نخست وزیر قطر در پشت درهای بسته انجام می‌شود. گروه افراطی حماس در مذاکرات دوحه حضور مستقیم نخواهد داشت. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در گزارشی هشدار داده که کشور در حال ورود به مرحله مهاجرت توده‌وار است. این گزارش با استناد به نظرسنجی‌های انجام شده از افزایش تمایل به مهاجرت به ویژه در میان نیروهای کار ماهر و سرمایه‌گذاران خبر می‌دهد. پزشکان، پرستاران، دانشجویان و کارآفرینان از جمله گروه‌هایی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تورم، تحریم‌ها و نارضایتی از درآمد شغلی میل به مهاجرت در آنها تشدید شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه شبکه‌های تجاری حوثی‌های یمن و حزب‌الله لبنان را به اتهام دست داشتن در ارسال کالاهای ایرانی به یمن و امارات متحده عربی تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل شرکت‌ها، اشخاص و کشتی‌هایی است که نفت و گاز مایع را از سوی شبکه مالی حوثی‌ها به این دو کشور منتقل می‌کند. احمد رضا افشاری از اعضای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در پی بمباران هوایی در سوریه در اوایل مرداد ماه سال جاری مجروح شده بود، پس از انتقال به تهران بر اثر شدت جراحات روز پنجشنبه جان باخت. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران از افزایش پذیرش بدون کنکور اعضای گروه هشت شعبی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خبر داد و گفت این افراد در این دانشگاه آموزش نظامی نمی‌بینند و در زمینه مدیریت تحصیل می‌کنند. سال گذشته توافقی بین دانشگاه تهران و هشت شعبی برای تحصیل نیروهای این گروه در دانشگاه‌های ایران اعلام شد. و سازمان جهانی بهداشت به دلیل شیوع بیماری عفونی آبله ام در قاره آفریقا وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرد. این دومین بار است در دو سال گذشته که به دلیل شیوع این بیماری عفونی که از جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا به کشورهای همسایه سرایت کرده چنین وضعیتی اعلام شده. آبله ام که قبلا آبله میمون نامیده می شد یک بیماری عفونی مصری است که از طریق تماس نزدیک بین انسان ها منتقل می شود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
پیشروی نیروهای ارتش اوکراین در منطقه کورسک روسیه در آستانه دهمین روز همچنان ادامه دارد. در این مدت هزاران تن از شهروندان روسیه مجبور به تخلیه محل زندگی خودشون شدند. تلاش‌های نیروهای مسکو برای بیرون راندن اوکراینی‌ها تا روز پنجشنبه بی‌نتیجه مونده و همزمان انتقادها از سیاست‌های کرملین در میان شهروندان جنگ‌زده روسیه بالا گرفته. گزارش بیشتری بشنویم از هومن عسکری.
نه روز از آغاز بزرگترین رخنه نظامی به درون خاک روسیه از زمان جنگ جهانی دوم می‌گذرد. نزدیک به 1000 کیلومتر مربع از قلمرو روسیه تحت کنترل نیروهای اوکراین قرار گرفته و گزارش‌ها حاکی از ادامه پیشروی نیروهای اوکراین به داخل خاک روسیه و بزرگتر شدن دایره منطقه تحت کنترل اوکراینی هاست. در همین حال حدود 120 هزار تن از ساکنان منطقه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند. در این میان کم نیستند جنگ زدگانی که میگویند دو سال و نیم بعد از آغاز آنچه مسکو اصرار دارد عملیات ویژه نظامی خوانده شود، از سیاست‌های کرملین و رهبری ولادیمیر پوتین به تنگ آمدند. ناتاشا یکی از این افراد است. او که به شرط مخفی ماندن نام کاملش با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده، از تجربه روزهای اخیرش گفته است. این برگردان فارسی بخشی از صحبت‌های اوست.
شوهرم نمیخواست بره، مدام میگفت اینجا خونه منه، من مردم، از خونم دفاع میکنم. صدای تانکا رو شنیدم و رفتیم بیرون که ببینیم چه خبره. ظرف یه ثانیه هیچ چیز برای دفاع کردن باقی نمونده بود. یه موشک یا پهپاد به خونمون خورده بود.
ناتاشا میگوید او و همسرش سوار بر خودروی همسایه‌شان شدند و با سرعت تمام از کورنوو در 28 کیلومتری مرز با اوکراین دور شدند.
با سرعت سرسام‌آوری فرار می‌کردیم. چشامو بستم و دستگیره در ماشینو محکم توی دستم گرفتم. اینطوری بود که اومدیم اینجا.
ناتاشا و دیگر تازه بیجا شدگان جنگ اوکراین میگویند تماشای گزارش‌های تلویزیون رسمی خشمگینشان کرده. گزارش هایی که مخرج مشترکشان کم اهمیت دانستن پیشروی های اخیر نیروهای اوکراینی به داخل مرزهای روسیه بوده است.
من دوتا بچه دارم، سه تا بالش به ما دادن و دیگه بالش برای نفر بعدی نمونده بود. بعد عصر که شد تلویزیون نشون میداد که روحیه همه عالیه و همه پشتیبانی کل کشور و شخص رئیس جمهور رو حس میکنن.
گفته میشود مساحتی که اوکراین در روزهای اخیر در روسیه اشغال کرده معادل کل میزان زمین هایی است که روسیه در 7 ماه گذشته از اوکراین گرفته بود. کارشناسان نظامی میگویند پس از 2.5 سال جنگ روسیه در اوکراین، عملیات اخیر کیف در خاک روسیه چشمانداز میدان جنگ را تغییر داده است.
هومن عسکری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مینوش شفیق رئیس دانشگاه کلمبیا پس از حدود 1 سال از مقام خود به عنوان رئیس این دانشگاه در نیویورک استعفا داد. دانشگاه کلمبیا در ماه‌های اخیر صحنه اعتراضات علیه سیاست‌های دولت آمریکا در قبال اسرائیل و جنگ در غزه بوده. پیش از این نیز رئیس 2 دانشگاه پنسیلوانیا و هاروارد به دلایلی مشابه از سمت خود استعفا داده بودند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
مینوش شفیق رئیس دانشگاه کلمبیا پس از حدود 1 سال از سمت خود به عنوان رئیس این دانشگاه در شهر نیویورک آمریکا استعفا داد. خانم شفیق در نامه‌ای که منتشر کرد نوشت: با ناراحتی می‌نویسم تا به شما بگویم که از روز 14 اوت از ریاست دانشگاه کناره‌گیری می‌کنم. این دوره آشفتگی همچون دیگر اعضای جامعه ما بر خانواده من نیز تأثیر قابل توجهی گذاشته است. خانم شفیق که اقتصاددان است گفت که قرار است به عنوان مشاور بررسی رویکرد دولت در قبال توسعه بین المللی با وزیر امور خارجه بریتانیا همکاری کند. مینوش شفیق مصری تبار در جریان تجمعات در دانشگاه کلمبیا که در اعتراض به سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال جنگ در نوار غزه شکل گرفته بود، از سوی گروه‌های مختلف مورد انتقاد جدی قرار گرفت. ماه‌های اخیر دانشگاه کلمبیا مدت‌ها صحنه اعتراضات علیه سیاست‌های دولت آمریکا در قبال اسرائیل بود و معترضان کمپ‌هایی را در محوطه این محیط دانشگاهی برپا کردند. تظاهراتی که موجب شد تا خانم شفیق از پلیس نیویورک برای مداخله و پاکسازی این اردوگاه‌ها دعوت کند. در حالی که طرفداران فلسطینی‌ها شفیق را به خاطر این کار مورد انتقاد قرار می‌دادند، در مقابل برخی از سیاستمداران جمهوری‌خواه همچون مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان از او خواسته بودند به خاطر شکل‌گیری آنچه فضای یهود ستیزانه در دانشگاه نامیدند از سمت خود کناره‌گیری کند. دقایقی پس از پیام خانم شفیق، رؤسای هیئت امنای دانشگاه کلمبیا ضمن تقدیر از خدمات وی اعلام کردند که با کمال تأسف استعفای او را میپذیرند. آنها کاترین آرمسترانگ رئیس دانشگاه پزشکی را به عنوان رئیس موقت دانشگاه کلمبیا منصوب کردند. در جریان اعتراضات در پردیس دانشگاه کلمبیا بیش از 100 نفر دستگیر و تعداد زیادی از کسانی که ساختمان‌های دانشگاه را اشغال کرده بودند از محوطه به بیرون هدایت شدند. با وجود اینکه چندین ماه از تجمعات می‌گذرد، از اول ماه جاری میلادی تنش‌ها در محوطه دانشگاه بار دیگر افزایش یافته بود، به طوری که هفته گذشته 3 نفر از مدیران این دانشگاه در اعتراض به آنچه شعارهای یهود ستیزانه خوانده بودند از سمت خود کناره گیری کردند. همچنین سازمان دهندگان اعتراضات طرفدار فلسطینی ها اعلام کرده بودند که با آغاز سال تحصیلی جدید بار دیگر کمپ ها و اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.
گلناز اسفندیاری از استعفای رئیس دانشگاه کلمبیا گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دبیر شورای هنر در ایران با استناد به آنچه تصویب سند موسیقی در دولت ابراهیم رئیسی نامیده گفته ابلاغ این سند اتفاقات خوب زیادی رو به همراه میاره. محمد حسین ایمانی قشقو در این مورد به نمایش سازها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته صدا و سیما دیگه نمیتونه گل جلوی سازها بذاره. او همچنین در مورد موضوع لغو کنسرت ها گفته وعده داده که سند موسیقی دیگر به هیچ دستگاهی اجازه نمیده که جلوی برگزاری کنسرتی رو بگیره. سند موسیقی با نگاهی به آنچه هدف‌های محدودیت آفرین سیاست‌های رسمی در حوزه موسیقی در 4 دهه گذشته نامیده شده، نوشته شده. پیمان سلطانی، آهنگساز که با خاطره رهبری ارکستر ملل و رهبری اجرای قطعه ایران جوان یا وطنم با کلام بیژن ترقی شناخته میشه، در گفتگو با محمد زرقامی به صحبت‌های دبیر شورای هنر واکنش نشون داده.
مبحثی که در این ماجرا ما باش رو در رو هستیم و ما رو گرفتار کرده همین ما رو، مبحث بحران اجتماعی هست. یعنی الزاما مسئله مستقیما به خود دولت بر نمیگرده، یعنی یک تشتتی که تو کل جامعه وجود داره. ببینید، غالبا نگاه ما نسبت به مبحث آزادی مساوی است با آزادی بیان، اما باید بپذیریم که این آزادی در هر شکل و فرمش مقید به یک قانون هست. حتی حیوانات هم مقید به یک قوانین فیزیولوژیک هستن. اونها هم آزاد نیستن که هر کاری رو میخوان بکنن. پس ببینید، ما باید توجه بکنیم که در ایران غالبا آزادی رو ما همراه با دموکراسی همیشه اشتباه میگیریمش. چرا که اگه فرض بکنیم که ما آزادی رو به تنهایی میخواستیم و میپذیرفتیم که دموکراسی فعلا زود برای ما، و ما میگفتیم حتی از دوران مشروطه که میگفتیم اجازه بدید به ما حرف بزنیم و ما فقط آزادی بیان رو میخوایم، و در واقع این آزادی بیان در مقابل دولت بود، یعنی ما حرفی داشتیم که در مقابل دولت نیاز داشتیم که اونها رو به انتقاد بکشیم. این هیچ وقت شدنی نیست، به دلیل اینکه ما در این 4 دهه دیدیم بارها و بارها این امکان رو به وجود آوردن که یک آزادی رو در یک بخش فرهنگی هنری ایجاد میکردن، یک ماه دیگه یک تبصره براش قائل میشدن و این از بین میرفت.
دلیلش
هم
آقای سلطانی؟
دلیلش اینه که کلن در کشورهای توتالیتر ما در واقع با یک مسئله به نام توتال سرکار داریم، و این توتالیتر در ایران از همه چیز اوضاعش وخیم‌تره. در ایران این مبحث توتالیتر به همه مباحث برمیگرده، یعنی توتالیتر در مبحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، شرم و حیا و خیلی از مباحث ما باش روبرو هستیم. ببینید، این مقوله آزادی فقط موضوعی نبودی که در انقلاب ایران مطرح شده باشه، در انقلاب فرانسه هم بود، در انقلاب روسیه هم بود. مفهوم آزادی رو اونا ابتدا در فرانسه اومدن گفتن آقا برادری، برابری و آزادی. در روسیه، فوریه روسیه که با جنگ جهانی اول توأم بود، اومدن گفتن نان، آزادی و صلح.
حالا یه سوالی آقای سلطان، چون فرصتمون زیاد نیست میخوام بپرسم، این که وقتی که قرار هست در نگاه کلان سند موسیقی شفاف سازی جایگاه موسیقی در نظام فرهنگی ایران بر اساس آرای ولی فقیه باشه و صحبت از کاهش تصدیگری دولت میشه و تشویق حضور نهادهای غیر دولتی، آیا همه این عوامل میشه در کنار هم قرار بگیرن و نتیجتا اون منظوری رو به وجود بیارن که آقای ایمانی خوشخو میگن؟ یعنی اینکه دیگه
در کنار هم قرار نمیگیرن آقای زرقامی. شما اجازه بدین 3 ماه بگذره، 6 ماه بگذره، همه چیز برمیگرده به روز اول. اینها یک در واقع سوپاپ اطمینان هست که در حال حاضر دارن ایجاد میکنن. شما فکر میکنین روحانیون مثلا آقای علم الهدا اجازه خواهد داد که موسیقی در اونجا به این شکل برگزار بشه؟ به نظر من میسر نیست. اینا فقط یک شوخی هست که در این دوره داره انجام میگیره و دوباره همه چیز برمیگرده به روز اول. میسر نیست. بده اینکه مبحث در مقوله شریعت و در زیر مجموعه شریعت و در شیعه این امکان اجازه داده نشده که موسیقی رو همیشه با غنا دیدن، موسیقی رو با انتزاع ندیدن، یعنی همیشه حتی
خب اگر این از دل تلویزیون شروع بشه چطور؟
تلویزیون در اختیار دولت نیست، تلویزیون در اختیار حکومت هست. به نظر من شدنی نیست و اصلا میسر نیست و اصلا نباید به این مبحث توجه کرد به نظر من بس. چون کاملا یک بازی هست که میاد انجام میگیره، ذهنها رو درگیر میکنه و دوباره با چند تا تبصره از بین خواهد رفت.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با پیمان سلطانی آهنگساز. اما پژوهشگران به تازگی دریافتن که انسان در دو دوره از زندگیش به طرز کاملا چشمگیر و محسوسی پیر میشه. یک بار در دهه 40 و بار دیگر در دهه 60. هرچند اونها به روشنی این روند رو به اثبات رسوندن، اما دلیل این پدیده هنوز برای اونها روشن نیست. الهه روانشاد و چکیده ای از پژوهش دانشگاه استنفورد در آمریکا.
هرچند پیری یک روند مداوم است و نرم نرمک می آید، اما پژوهشگران و دانشمندان دانشگاه استنفورد در آمریکا در پژوهشی بر تغییرات در روند مسن شدن افراد را بر 108 بزرگسال از اقوام گوناگون در محدوده سنی 25 تا 75 مورد مطالعه قرار داده و ثابت کردند که این روند دو بار در زندگی ما به صورتی عمده و چشمگیر رخ می دهد. پروفسور مایکل سنایدر، متخصص ژنتیک در دانشگاه استنفورد و پژوهشگر ارشد این تحقیقات، میگوید تغییراتی که در میانه دهه 40 و دهه 60 عمرمان به وقوع میپیوندند چشمگیرند. حالا به هر دسته از مولکول‌های بدن هم که نگاه کنیم، این موضوع در مورد آن کاملا صادق است. از 108 بزرگسال شرکت کننده در یک بازه زمانی 7 ساله هر چند ماه یک بار آزمایش‌های خون، مدفوع، پوست، مخاط بینی و دهان گرفته شده و 135239 مولکول مختلف RNA، پروتئین ها، متابولیت ها، باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها در روده و روی سطح پوست هر یک از شرکت کنندگان به دقت بررسی شد و از همین راه پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که تغییرات چشمگیر در میانه دهه 40 و 60 سالگی رخ می دهد. اما تغییرات در دهه 40 سالگی آنقدر غیر منتظره بود که پژوهشگران احتمال می‌دادند به دلیل نزدیک شدن زنان به دوران یائسگی باشد، اما نه، این گونه نبود، چرا که در مردان هم این نکته کاملا قابل مشاهده بود و پژوهشگران دیدند که مولکول‌های مرتبط با پیری پوست و ماهیچه‌ها در مردان هم در همین زمان دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. نتیجه پژوهش به زبان ساده این است که بدن انسان در سطح مولکولی و از نظر فیزیکی دو بار در طول عمر ناگهان دگرگونی‌های سریعی را تجربه می‌کند. دانشمندان با تمرکز بر تغییرات از جمله در پروتئین‌ها، متابولیت‌ها و چربی‌ها مشاهده کردند که تغییرات در این دو بازه زمانی با عملکرد قلب و عروق، سیستم ایمنی، سوخت و ساز بدن، پوست و ماهیچه‌ها ارتباطی مستقیم دارد. اما تفاوت‌هایی نیز در این دو برهه سنی وجود داشت. مثلا در اواسط 40 سالگی تغییرات به صورت عمده در سوخت و ساز الکل و چربی‌ها بود و در دهه 60 سالگی تفاوت‌های چشمگیر در مولکول‌های مرتبط با کار کلیه‌ها، سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها و سیستم ایمنی بدن بود. پژوهشگران معتقدند که اگر هدفمند و هوشمندانه آستین بالا بزنیم و دست به کار شویم، می توانیم قبل و یا حتی در همین دوره ها با ورزش از دست رفتن سریع ماهیچه ها جلوگیری کنیم. پژوهشگر ارشد این تحقیقات پروفسور مایکل سنایدر میگوید تا زمانی که سالم هستیم باید سبک و روش زندگیمان را تغییر دهیم. دانشمندان در جهان امیدوارند در آینده با رسیدن به دانش و بینش بالاتری در این باره حتی بتوانند راهی برای معکوس و وارونه کردن روند پیری بیابند. بالاترین سن شرکت کننده در این پژوهش 75 سال بود و در نتیجه تحقیقات پژوهشگران نتوانست فرضیه پیشین دانشمندان که حاکی از تغییرات سالخوردگی در 78 سالگی بود را مورد مطالعه قرار دهد.
ارائه روانشاد از روند پیری گفت. اما سوت زدن برای بعضی ها بیش از تولید یک صدای، بعضی ها خلاقیت این رو دارن که دم و بازم خودشون رو تبدیل به یک ابزار واقعی موسیقی کنن، همچون یک ساز با دامنه ای از نوت‌های ملایم و ملودیک. ریحان برومند یکی از این هنرمندانه که بدون هیچ محدودیتی نفسش رو تبدیل به موسیقی میکنه. گفتگوی داشتم با ریحان برومند، نوازنده ویولون، کمانچه و سوت که روزگارش رو در فرانسه میگذرونه.
شروعش خیلی ناخودآگاه بود. من از بچگی می‌دیدم که پدرم سوت می‌زنه توی خونه همینجوری بر خودش و خیلی هم خوب و به اصطلاح تمیز سوت می‌زد و منم از حدود 7 سالگی اینطورا به طور طبیعی همطوری شروع کردم برای خودم به سوت زدن. ولی خب اتفاقی که بعدش افتاد باعث شد که سوتم خیلی پیشرفت کنه. ماجرا این بود که 8 سالگی رفتم کلاس آموزش موسیقی به کودکان به روش کارل اورف. اونجا سازهای مثل فلوت و بلز و اینا یاد گرفتم. بعدش از 9 سالگی ساز تخصصیم یعنی کمانچه رو شروع کردم پیش استاد علی اکبر شکارچی و اونجا ردیف میرزا عبدالله و تمام دستگاه موسیقی ایران رو پیششون کار کردم. پس 13 سالگی ویولون کلاسیک رو شروع کردم پیش استاد بهروز وحیدی آذر و اینکه چندین سال عضو ارکستر مجلسی جوانان بودم. همه این سالها که من میرفتم کلاس‌های مختلف موسیقی و پله پله ساز زدنم پیشرفت می‌کرد، سوتم هم بر خودش خود به خود پیشرفت می‌کرد چون ناخودآگاه درسای سازم رو با سوتم می‌زدم. به یه جایی رسیدم که دیدم حتی قطعاتی که خیلی سخت و پیچیدن و حتی هنوز با ویولونم نمیتونم بزنم، دیدم که اونا میتونم با سوت بزنم، مثل قطعات پاگانینی مثلا که به سخت بودن و تکنیکی بودن معروفن. که اونجا بود که فهمیدم ماجرای سوتم خیلی جدی شده. بعدش هم که تحقیق کردم دیدم افراد کمی هستن توی کل جهان که توی این سطح موسیقی کلاسیک رو با سوت اجرا میکنن و شناخته شدن. یه اون موقع بود که تصمیم گرفتم توی شبکه‌های اجتماعی اجراهامو با دیگرانم به اشتراک بذارم.
مسیری که طی کردی در کار هنری رو بهش اشاره کردی، تحصیلات آکادمیک شما چه بود در این زمینه؟
تحصیلات آکادمیکم هم همش تو زمینه موسیقیه و البته توی دبیرستان ریاضی فیزیک میخوندم، ولی موقع کنکور دیدم که واقعا به هیچ چیز به اندازه موسیقی علاقه من نیستم، بنابراین کنکور هنر دادم دیگه خودم رو کشتم. انقدر که درس خوندم رتبم شد 146 توی کنکور سراسری و دانشگاه تهران لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی گرفتم. بعدش اومدم فرانسه در ادامه تحصیل دو تا مستر هم اینجا گرفتم، یه مستر آموزش موسیقی، یه مستر موزیکولوژی یا موسیقی شناسی. بعدش رفتم دکترای موزیکولوژی و تا سالها تصمیمم این بود که موزیکولوژ بشم و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام بدم روی موسیقی معاصر. ولی قبل از اینکه دکترام رو تموم کنم به این نتیجه رسیدم که شاید کار هنری بیشتر مناسب من باشه نسبت به کار صرفا علمی و پژوهشی. به خاطر همین تصمیم گرفتم دکترامو بذارم کنار و بیشتر موزیسین باشم تا موزیکولوژ.
گفتید بیشتر دوست داشتید کار هنری انجام بدید، در نتیجه آن چیزی که به عنوان موسیقی پژوهی دنبالش بودید تا مقطع دکترا هم رفتید رو گذاشتید کنار. فکر کنید الان دارین به صورت حرفه‌ای سوت میزنید.
بله، امیدوارم. تلاشم برای همینه. با وجود اینکه نوازنده کمانچه و ویولونم هستم، ولی واقعا سوت برای من یه جایگاه ویژه‌ای داره و به همین خاطر الان دارم سعی می‌کنم که به عنوان یک موزیسین حرفه‌مو با تمرکز در نوازندگی سوت بسازم و توسعه بدم. که البته کار خیلی سختی هم هست به خاطر اینکه قبل از من خیلی آدمای زیادی این کار نکردن، بنابراین مسیر مشخصی نداره اصلا و دیگه یک راهی دارم سعی می‌کنم که خودم بسازم. تا الان چند تا تجربه اجرای سوت توی پروژه سینمایی داشتم، توی موزیک فیلم تا سریال. بعد از اون فهمیدم که این حوزه رو هم خیلی دوست دارم. تلاشم اینه که بتونم توی این حوزه هم بیشتر کار کنم.
گفتید سوت یک جایگاه ویژه داره در زندگی شما. فکر میکنید سوت در موسیقی جهان چه جایگاهی داره؟
همون میشناسیم قطعاتی که هم توی موسیقی ایران هم توی موسیقی جهان توش از صوت استفاده شده، ولی به طور کلی من فکر می‌کنم که صوت هنوز اون جایگاهی که از نظر موزیکال لایقش است رو پیدا نکرده در موسیقی جدی و هنری. مثلا معروف‌ترین نمونه‌اش انیو موریکونه هست که آهنگساز ایتالیاییه که آهنگسازی فیلم‌های وسترن خیلی معروفی رو انجام داده، مثل یه مشت دلار، خوب بد زشت، همون ملودی‌های خیلی معروف از صوت استفاده کرده. نمونه ایرانیش هم معروف‌ترینش استاد مجید انتظامی هستن، خیلی علاقه مندن به استفاده از سوت توی کاراشون. بوی پیراهن یوسف و از کرخ تاراین از سوت استفاده کردن که مرحوم خورشید فر عزیز هم به زیبایی اجرا کردن. نمونه آهنگسازهای بزرگی هستن که از سوت توی کارشون استفاده کردن، ولی فکر می‌کنم که واقعا هنوز سوت به اون جایگاهی که باید نرسیده. و خب یکی از دلایلی که من اجراهامو میذارم روی شبکه اجتماعی هم همینه، سعی می‌کنم که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های سوت رو بیشتر نشون بدم، هم به مخاطب و هم به آهنگسازا. مثلا از دقت توی انتوناسیون گرفته تا تزئینات، ویبراسیون، نوانس‌ها، نشون بدم که همه این کارا رو میشه با سوت کرد و کمک کنم که سوت به عنوان یک ابزار موسیقی کامل شناخته بشه.
همونطور که شما هم اشاره کردید، مخاطب ایرانی بیشتر سوت رو در فیلم‌های وسترن شنیده و در ایران هم یکی از سوت‌های ماندگار سوت آقای علیرضا خورشیدی فر بود در فیلم از کرخه تا راین. شما هم اشاره کردین که در پروژه‌ها و سریال و تئاتر سوت زدید، شاخص‌ترینشون کدوم بود و کدوم رو بیشتر دوست داشتید؟
اگر بخوام که خیلی بیشتر خودم دوست داشتم و بگم، سریال شبکه مخفی زنان بود به کارگردانی افشین هاشمی و آهنگسازی ویلیام نایری که تیتراژ پایانیش رو با سوت اجرا کردم به عنوان سولیست، که تجربه خیلی متفاوت و جالب و ارزشمندی بود برام.
میدونم الان سخته که برای شنوندگان از پشت تلفن سوت بزنید، چون خب به هر حال صدا آن کیفیتی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. اگر قرار باشه من یک کدوم از سوت‌های شما رو از صفحه اینستاگرام شما بردارم از موسیقی کلاسیک، کدوم رو انتخاب میکنید؟
خب من از بچگی عاشق موزارت بودم، قاعدتاً من یکی از آثار موزارت خواهد بود. حالا یه اثری که تازه از موزارت زدم ترکیش مارچ، قسمتی از سونات شماره 11 پیانوی موزارت که یکی از مشهورترین این آثار پیانوی موزارته.
چه حال و هوایی بیشتر سوت میزنید؟ وقتی غمگینید سوت میزنید؟ وقتی خوشحالین سوت میزنید؟ اصلا وقتی که سوت میزنید حال و هواتون چجوریه و در چه حالی به شما میده سوت زدن؟
سوت جزء جدا نشدنی از زندگی منه. اونجور که کلیشه هست که میگن مثلا سوت زدن نشانه سرخوشیه یا نشانه خوشحالیه، من زیاد اونطوری نیستم که مثلا یا فقط وقتی خوشحالم سوت بزنم یا وقتی ناراحتم. کلا من همیشه در حال سوت زدنم که این دیگران رو ممکنه خیلی اذیت کنه دیگه، بالاخره گوش آدم خسته میشه. هر موسیقی که بشنوم، چه موسیقی کلاسیک و خیلی هنری و فاخری باشه چه موسیقی خط پایین، تکرارش میکنم. کلا هم انگار یه وسیله برای بیانگری خودم، چون که مستقیما سوت به نفس آدم وصله، از درون آدم میاد بیرون، انگار که یک قابلیت بیانگری به آدم میده، کمکم میکنه که خودم رو ابراز کنم که توی موسیقی بهش میگن اکسپرسیویته.
اشاره کردین که سوت قابلیت بیانگری به شما میده و از درون شما چون خلق میشه خود شما رو بیان میکنه. تا حالا از سوت استفاده کردید برای بیان احساساتتون در مواجهه با دیگران؟ مثلا وقتی از دست کسی عصبانی هستید با سوت جوابشو بدید، یا وقتی خوشحال هستید با سوت براش جواب بدید یا براش سوت بزنید؟
تو سوال خیلی جالبیه، ولی نه تا به حال این کار نکردم، چون که بیشتر حالا من اون احساساتم و یا بیانگریم و در قالب موسیقی و ملودی میگم. اینکه مستقیما بخوام رو به یه کسی با صوت جواب بدم نه اصلا، ولی یه گزارشی میدیدم که یه قبیله هست زبانشون یک ترکیبی از کلمات و صوت بود، یعنی به کمک صوت با هم دیگه حرف میزدن اصلا، ولی خب اون کلا حوزه دیگریست و خیلی توی حوزه موسیقی واقعا نبود، بیشتر توی حوزه زبان بود، ولی جالب بود خیلی.
گفتگویی که داشتم با ریحانه برومند بود، نوازنده ویولون، کمانچه و اینکه در فرانسه زندگی میکنه و این روزها به صورت حرفه‌ای سوت میزنه موسیقی های کلاسیک و به گفته خودش هر موسیقی که بشنوه رو با سوت اجرا میکنه. با این گفتگو به پایان برنامه خبری ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.